وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
صفحه 365. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. و تو رو نفرستاده ایم مگر بشارت دهنده و انذار دهنده ای. این آیه در مورد رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت میکنه. بعد از اون همه مشاجراتی که اتفاق افتاد و موضع گیری هایی که داشتن کافرها نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حالا داره هدفمند رسالت پیغمبر رو مشخص میکنه و با نفی و اثبات هست. یعنی اصلا غیر از این تو وظیفه ای در قبال مردم نداری و ما ارسلناک، اصلا ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه فقط دو تا کار داری، دیگه هیچی، دیگه اصلا تو مسئولیت نداری که مراقب رفتار مردم باشی یا پاسخگوی کارهای مردم باشی. تو فقط دو تا کار داری، اینکه بشارت بدی و انذار بدی. البته این دو تا کار خیلی کارهای بزرگی هستند و تأثیرگذار در این جهان و اتفاقا باعث پیشرفت جامعه انسانی همین دو تا مقوله میشه، هم پیشرفت مادی، هم پیشرفت روحی و روانی شخصیتی، همچنین از نظر امنیت، آسایش، نظامی و در هر زمینه این دو تا موتور متحرک جامعه است که اون رو به پیش میبره. یکی میفرماید مبشرن، بشارت دهنده باشی. بشارت برای کسی که کارهای خوب انجام میده، مسئولیت پذیره. بعد در راستای کمک و امداد به دیگران تلاش میکنه، درس میخونه، میاد استعدادهاش رو شکوفا میکنه، به ثمر میرسونه. مبشرن مجدگانی برای کسی که خوب هست و خوبی رو انتشار میده. و نظیرا کسی که میخواد برعکسش، میخواد سوء اخلاق داشته باشه، میخواد که خیانت کنه، میخواد که اختلاس کنه و نظام اخلاقی یا نظام اقتصادی جامعه رو به هم بریزه و به هر شکلی ناعدالتی بخواد در بیاره، اون شخص مستحق انذار میشه، بهش هشدار داده میشه. و وقتی که شخص انگیزه گرفت در اثر بشارت و ترسید در اثر انذار و دست به کارهای تخریب گرایان نزد، نتیجه این پیشرفت جامعه میشه و هدف هم همین بوده، همین رحمت گستری هست در جامعه. میفرماید که وظیفه تو فقط همینه و هدف من داره این مسئله رو عنوان میکنه. قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ایتخذ الى ربه سبیلا. بگو من بر اون کار از شما هیچ اجری رو طلب نمی کنم مگر کسی که بخواهد که به سوی پروردگارش راهی رو انتخاب کند. بعد از اینکه بیان فرمود رسالت اومدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سمت مردم چی هست، حالا باز به خود پیغمبر میگه که این به صراحت به مردم ابلاغ بکن، همه بدونند که من به ازای این بشارت و انذار که کل عمرم رو گذاشتم برای این، کل آسایشم رو و وقتم رو دادم برای این، در ازای این زحمتی که دارم میکشم پولی هم نمیخوام، مزدی هم از کسی طلب نمیکنم. من اجرن، هیچ گونه مزدی. و این نشانه این هست که این شخص در کار خودش صادقه، زیرا هیچ کسی در دنیا حاضر نیست رایگان و مجانی کار کنه، اونم برای همیشه، نه یه روز، نه نصف روز، برای همیشه رایگان کار بکنه. من، شما و هیچ کسی دیگر همچه شخصی نیستیم و کسی که داره از جانب خدا برای مردم صحبت میکنه و میگه که من هیچ اجر و پاداشی از هیچ کس نمیخوام، یعنی اینکه در اینکه واقعا از جانب خدا بهش مأموریت داده شده و پیغمبر خدا هست، این شخص صادقه، زیرا دنبال هیچ منفعت‌های مادی نیست و به این شکل داره ایثار میکنه به خاطر به خوشبختی رساندن مردم. میفرماید الا من، اجر من، پاداش من، میدونی چیه؟ پاداش من، بهترین پاداش من اینه که هر کدوم از شما برید و به پیش پروردگارتون به خوشبختی برسید، یه راهی رو در زندگیتون بگیرید که درست زندگی کنید و به رضای پروردگارتون دست پیدا کنید. این بهترین پاداشیه که گیر من میاد. یعنی پاداش مادی هیچی نمیخوام، موفقیت شما، روسفیدی شما و خوشبختی شما آرزوی منه و همین بهترین پاداشی که میتونید به من بدید. پس برید خوشبخت بشید. من فقط برای خوشبختی شما آمدم. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا. و توکل کن بر زنده‌ای که نمی‌میرد و تسبیح بگو به وسیله حمد او و کافی است که خداوند به نسبت گناهان بندگانش آگاه باشد. می‌فرماید ای پیغمبر، حالا در مقابل این همه بی‌مهری‌های مردم، با وجود اینکه تو این همه داری تلاش می‌کنی برای خوشبختی مردم، با این وجود به سمت تو این همه بدی میاد، تندی و خوشبینت میاد، تو دیگه دل به خدا بده، بر الله توکل کن، کار خودت رو به خدا واگذار کن و خدا رو به عنوان تکیه‌گاه زندگیت بگیر. اون خدایی که همیشه زنده هست، الحی، زنده واقعی، الحی، الف لام داره بیان میکنه که یک زنده بودن واقعی، نه اعتباری، چون زنده که خیلی ها زنده هستن، حی هستن، اما الحی نیستن، یک زنده واقعی که هیچ ترسی و هیچ تهدیدی اونها رو دنبال نمی کنه. الذی لا یموت، هم قسمت اثباتش صحبت کرده، ایجابیش، و هم قسمت منفیش، سلبیش. اون زندهی که هیچ وقت نمی میرد، و الا امروز هم زنده زیادن، ولی یه وقتی خواهند مرد، حتی جمادات هم یک روزی به پایان خواهند رسید، ولی این زنده هیچ وقت نمی میره، یعنی پایداره، یعنی استوار و جاویدانه. بر چنین اللهی توکل کن، که البته توکل بر چنین ذاتی به انسان انرژی و امید میده برای ادامه کار، اینکه خسته نشی در این مسیر. تو بر چنین اللهی توکل کن و سبح بحمده، و تسبیح الله بگو. الله واقعا لایق توکل کردن برش هست، واقعا انسان رو در زندگی کمک میکنه و هیچ عیبی هم نداره. خدا رو از تمام عیبها پاک بدون و سبح بحمده. این پاک دونستن خدا رو به وسیله حمد و تعریف و ستایش خدا انجام بده. توجه کن که خدا چقدر قابل ستایشه، چقدر بزرگ و بزرگواره. به این قسمت توجه بکن، دیگه هیچ عیبی، هیچ گونه شکی در دلت نسبت به این خدا ایجاد نمیشه و با صمیم قلب دل به این خدا میدی. و کفا بهی، میفرماید که خدا بسه. کفا بهی، همین خدا کافیه، به ذنوب عبادهی، به نسبت گناهان بندگانش که آگاهه. حالا در خفا چه کسی چه کاری انجام میده، کاری انجام میده که هیچ کس نفهمه، یک سری آثار گناهش رو میاد پاک میکنه تا دست کسی نیفته، یک سری اسنادی رو منهدم میکنه که هیچ کس نفهمه. حالا یک شخص باشه، یک مسئول باشه، یک حکومت باشه، جرمهایی که کرده، فسادهایی که انجام داده، انواع فسادها میاد اونها رو نابود میکنه، اونها رو میاد محو میکنه از تاریخ. میفرماید همین که خدا نسبت به گناهان بندگانش آگاهه بسه، لازم نیست کسی دیگر بفهمه، همین الله کافیه و الله خودش، این ذات به تنهایی از همه انسانها مهمتر و جدیتر و بزرگتر هست. لذا اگر دیگرانی گناه میکنن، خودت رو ناراحت نکن، در خفا هر برنامه‌ای دارن، خودت رو ناراحت نکن، خدا همه چیز رو میفهمه و کسی هم اگر بخواد گناه بکنه، از همه کس مخفی بکنه، از خدا که نمیتونه مخفی بکنه. همین این که خدا آگاه هست، خبیرا، کاملا بر احوالش آگاه و مطلع هست، از همین خدا حساب ببره و همین که خدا داره میبینه کافیه که دیگه دست از اون گناه بکشه. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. اون کسی که آسمان ها و زمین رو آفرید و اون چه که ما بین این دوست در 6 روز آنگاه بر عرش استوا نمود، قرار گرفت. الله رحمان، پس بپرس از شخصی که نسبت به او آگاهی دارد. داره صحبت میکنه که این الله زنده فایدار و پابرجا چه اللهیه، چه قدرتمندیه. میفرماد همون اللهی که آسمانها رو آفرید، همچنین زمین رو و همچنین فاصله ما بین این دوتا رو، آسمان میلیاردها کهکشان که در هر کهکشانی هم میلیاردها ستاره و سیاره، همچنین زمین آفرید با تمام پیچیدگیش، با تمام ظرفیتی که در زمین وجود داره و مهیا شده برای زندگی انسان‌ها، و ما بین این دوتا حد فاصل و فضای خالی، خلأهایی که وجود داره به مراتب هزاران برابر و میلیون ها برابر وسیع‌تر و بزرگتر از اشیای موجود هستند در آسمان ها و زمین. یعنی اون چیزی که آفرید ما بین آسمان ها و زمین، یعنی آفریده شده، یعنی ما بین این دوتا خلأ نیست، ما بین زمین و آسمان این فضایی که انسان رها و آزاد اون رو میبینه خالی و پوچ نیست، اونجا هم انرژی وجود داره، ماده وجود داره و خدا حد فاصل رو، فضای خالی و خلا رو هم آفریده، اونجا پر از چیزهای دیگر هست که در این عالم وجود داره و خیلی وسعتش بزرگتر از اون چیزی هست که انسانها میتونن مشاهده بکنن. اللهی که چنین کائناتی رو و چنین کیهان و عظمتی رو ایجاد کرد، اونم فی ستت ایام، در 6 روز یا 6 دوره یا 6000 سال. ایام به نسبت خدا 1 روز اونطوری که خوندیم برابر هست با 1000 سال دنیای ما، و در این 6 روز یعنی 6000 سال، یعنی طی فاصله زمانی به صورت تدریجی کیهان و کهکشان ها ساخته شدن، به وجود اومدن، که تناسب داره با دستاوردهای علمی که اندک اندک این کائنات به تکامل رسیدن، درست شدن و همچنان هم ادامه داره. میفرماید اینها رو در 6 روز پدید آورد. ثم استوى على العرش، بعد بر عرش هم استقرار یافت. عرش مقر فرماندهی کل کائنات، کل عالم، و الله عرش رو به دست گرفت، بر اون استوا نمود و کل این آسمان ها و زمین و تمام این فواصلی که بین آسمان ها و زمین وجود داره همه رو تحت فرماندهی گرفت. میلیمتر به میلیمتر این فضای بزرگ کیهانی، دونه دونه اجرام آسمانی، همه رو تحت کنترل خودش گرفت و همه دارن تحت مدیریت خدا و برنامه خدا در ثانیه به ثانیه وجودشون دارن عمل میکنن. الله بر عرش استقرار یافت و به این شکل یگان ذات عالم بعد از آفرینش بر اونها چیره شد و اونها رو تحت مدیریتش کشید. میفرماید الرحمن، اون الله زنده چه اللهیه؟ الله رحمان، بخشنده، که بخشندگی داره در این آسمان ها و زمین و تمام این حد فاصله بین آسمان ها و زمین، چقدر امکانات و نعمت ها و ظرفیت ها داره سرازیر میشه در این کائنات، جریان داره، همه نشأت گرفته از رحمت رحمانه، همه جوشیده از رحمان، این الله رحمان. تو توکل بر چنین ذاتی بکن، ذات بزرگ و قدرتمند و لایق، و میخوای بفهمی فاسأل بهی خبیرا، در مورد خدا برو از آگاه بپرس، اون کسی که تخصص داره که آسمان یعنی چی، خلقت آسمان ها، کهکشان یعنی چی، اجرام آسمانی چه عظمت و پیچیدگی درشون هست، زمین و اون چی که در این کیهان و کهکشان وجود داره از اون مواد تاریک و سیاه چاله ها و تمام انرژی هایی که در این عالم هست، اون کسی که کشف کرده و آگاه شده، مطلع هست، پژوهش کرده و رسیده با دستگاه های مختلف، با تحقیقات مختلف و آگاهی پیدا کرده، برو از اون بپرس که در این دنیا چه خبره. ولی امروزه خیلی راحت با جستجو، با تحقیقات میشه به عظمت این آفرینش پی برد، که هر آنچه آدم به عظمت آفرینش پی ببره، به بزرگی الله رحمان هم بیشتر پی میبره، و هر آنچه که در این عالم لحظه به لحظه دارن مدیریت میشن، ثم استوى على العرش، و آنها به صورت خیلی اعجاب انگیزی نگه داشته شدن، نیروی آنها رو نگه داشته، و اگر نگه دارنده نباشه همه متلاشی میشن. کسی که آگاهه که چجوری داره مدیریت میشه، اون شخص برو ازش بپرس، برو یاد بگیر تا بفهمی این آیه یعنی چی، و بفهمی که خدا چه عظمتیه. برو بپرس، و هم فسأل به خبیرا، هم از کسی که دانا هست از انسانها، منابع تحقیقاتی و پژوهشی برو بپرس، هم اصلا بهی میتونه هم بر بگرده به خود رحمان، به خود خدا، خدا رو از زبان خدا یاد بگیر، که خودش خودش رو تعریف میکنه. کسی دیگر اگر یافت نشد که یاد بگیری و بفهمی خدا یعنی کی، از خود خدا یاد بگیر، که در این قرآن داره میگه و خدا خودش آگاه بر تمام قضایا. بپرس از خدا تا خدا به توضیح بده در این قرآن. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمانو انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. و زمانی که گفته شود به آنها که سجده برید برای رحمان، میگن رحمان چیه؟ آیا ما سجده بکنیم به چیزی که تو به ما دستور میدی؟ و نفرتشون افزایش مییابد. حالا این رحمان، الله رحمان، زنده پابرجا، که تمام کائنات رو آفریده با عظمتش، با علم و حکمتش، این رحمان که تمام کائنات از جوشش رحمت او پایه دارند و وجود دارند، الان وقتی به آنها میگی که این رحمان رو به رسمیت بشناسید، جدی بگیرید و در مقابل این رحمان کرنش کنید، سجده کنید، و با این سجده تواضع خودتون رو نشون بدید و بپذیرید که این رحمان هست که در کل عالم سیطره داره، جوابت اینجوری میدن. رحمان دیگه کیه؟ و من رحمان، رحمان چیه اصلا؟ ما اصلا چیزی به نام رحمان نمیشناسیم. حالا این رحمان که البته این اشخاصی که میگن رحمان رو نمیشناسیم، خدا رو میشناسن، یعنی قائلن به این که این جهان آفریننده ای داره. ولی بعد از آفرینش دنیا رو رها کرد، یک سری قوانین فیزیک رو در این دنیا ریخت، و دیگه بعد از اون همه چیز بر اساس قوانین فیزیک داره عمل میکنه، و خداوند در این عالم به صورت لحظه لحظه نقش نداره، درست کرد و به خود کائنات آگذارشون کرد، و کاری به انسانها هم نداره که بیاد دخالت کنه در زندگی انسانها و برای انسانها دین بیاره، قرآن و پیغمبر و راهنمایی بیاره، همچی کاری انجام نداده. یعنی خدا آفرید، ولی بعد از آفریدن دیگه جوشش رحمتی، دیگه امکانات و ظرفیتی، دین و هدایتی دیگه بعد از اون ادامه پیدا نمیکنه. آفرید و رفت به کار خودش، و کائنات رو به حال خودشون با قوانینی که درشون ریخته بود رها کرد، و دیگه انسان‌ها خودشون هستن که چیزهای مختلف رو درست میکنن، درخت میکارن، خودشونن که برای خودشون کارهای انجام میدن. دیگه خدایی نیست که دعاها رو بپذیره، پیغمبری رو بفرسته، رحمتی وجود نداره، یعنی بخشندگی نیست، فقط کائنات آفریده شده، و بخشندگی و نعمات که از طرف خدا بیاد لحظه لحظه، چنین چیزی ما نمیشناسیم. که البته این نوع تفکر امروزه به صورت خیلی غلیظی وجود داره. خدا رو قبول داریم ولی پیغمبر رو قبول نداریم، دین رو قبول نداریم، خدا رو به عنوان آفریننده عالم قبول داریم. یعنی کسانی که خدا باورند ولی بیدین و در طول تاریخ بوده، زمان نزول قرآن بوده، امروزه هم جمعیت این دست مردم در حال افزایش هست که این آیه در مورد اونها داره صحبت میکنه که بهشون دیسمها میگن یا دادار باوران، فقط خدا رو قبول دارن دادار باوران. این دست مردم رحمانیت خدا رو انکار میکنن. حالا میگه که رحمان چیه؟ خدا رفته، آفریده و رفته دیگه، دینی و پیغمبری و نمازی اینها رو قبول نداریم دیگه، از خدا چیزی به این شکل صادر نشده، تموم شد، حالا دیگه ما ایم. میفرماید در ادامه صحبت اونها، پس اون که نیست، دینی هم نفرستاده، حالا تو میگی که ما اون خدا رو به رسمیت بشناسیم و سجده بکنیم، انست جدل ما تعمر اونا، تو میخوای به ما دستور بدی؟ تو کی باشی؟ تو جز بشری به مثل ما دیگه کسی نیستی، چی کاره ای تو که تو به ما دستور بدی ما سجده بکنیم؟ این که تو به ما دستور بدی، آیا ما بریم و حرفتو گوش بدیم سجده بکنیم؟ یعنی اقرار بکنیم که تو راست میگی؟ برو که تو پیش ما اعتباری نداری. و زادهم نفورا، و نفرتشون اضافه میشه، همین که ببینن شخصی داره از جانب خدا امر و نهی، احکامی، کتابی داره معرفی میکنه و یک دینی منسجم رو داره به طرف انسانها معرفی میکنه که از جانب خدا اومده، این باعث خشم و نفرتشون میشه. یه چیز نظاممند از جانب خدا نباید معرفی بشه به نام دین، و کسی که این کار رو کرد، نماز آورد، قرآن آورد، متنفر میشن. میفرماید این دست آدم ها وقتی بهشون اینجور گفته بشه، چنین عکس العملی از خودشون نشون میدن. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. بلند مرتبه است، بزرگوار است، والا مقام است اون کسی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در اون چراغی گذاشت، همچنین ماه تابانی رو. الله می‌فرماید چقدر بزرگوار این الله، چقدر والا مقام پربرکته اون اللهی که در آسمان ها برج ها قرار داد. اونا گفتن که چیزی به نام رحمان نمیشناسیم که بعد از آفرینش بیاد و در این عالم دخالتی داشته باشه. حالا میفرماید چقدر هم دخالت داره این الله، چقدر هم بعد از آفرینش این لطف ها و کرم هاش رو در حق شما انجام داده و داره انجام میده. رحمانیتش رو ببینید، چقدر بزرگوار این الله اون کسی که در آسمان ها برج ها قرار داد. برج ها، حالا گفته شده که منزلگاه حرکت خورشید، حرکت ماه، منزل منزل دارن، برج برج دارن که در هر توقفگاهی، در هر جایی به یک منزل بعدی میرسن و 12 توقفگاه دارن، یعنی 12 مرحله رو طی میکنن که میشه برج ها، کسال تشکیل میشه و امکان داره که بروجن داره در مورد شکل هندسی یک سری اجرام آسمانی صحبت بکنه که این قسمت هنوز از نظر علمی به اثبات نرسیده، چنین نظری هنوز در دنیا وجود نداره که آیا ستاره ای، سیاره ای، اجرام آسمانی باشن که شکل هندسیشون به مثل این ستاره ها و سیاره های مشهور دایره ای شکل باشه. نیست، شکلش فرق میکنه، شکل هندسیش حالت کشیده و برج ماننده، که امکان کشف این وجود داره. داره میگه که در آسمان ها برج هایی گذاشته، هنوز بشر این مسئله رو بیان نکرده، هنوز دستگاه ها و ماهواره ها چنین چیزی رو هنوز عکسی و علمی در موردش کشف نشده و به احتمال این که چنین چیزی مشاهده بشه در آینده وجود داره. میفرماد چنین اللهی که در آسمان ها برج هایی قرار داده، برج های عظیم، غول پیکر، و در آسمان همچنین سراجی، سراج چراغ، چراغ روشن قرار داده در آسمان که منظور خورشید هست، خورشید و درخشندگیش. و قمرم منیرا، ماهی تابان، تابنده، منیر یعنی روشنگر و تابنده، چون خود ماه سراج نیست، یعنی از خودش نور نداره، ماه تاریکه، فقط نور خورشید رو میگیره و میتابونه، بازتاب میده، انعکاس میده. منیرا انعکاس دهنده. سطح کره ماه از خاک و سنگهایی تشکیل شده که قابلیت انعکاس نور دارن، از جنسی هستن اون خاک و سنگش. علاوه بر اون گودها و پستی بلندی هایی که در سطح ماه قرار داره و اون ساختاری که سطح ماه داره، وقتی که خورشید برش بتابه، حالت آینه اون نور رو انعکاس میده و انعکاس نور ماه، ماه رو تابان کرده، ماه رو روشن کرده، که از حالت هلال گرفته تا اینکه قرص ماه کامل بشه بر اساس زاویه تابش خورشید بر ماه. میفرماید این الله رو ببینید چقدر والا مقام و بزرگه که چنین چیزهایی رو قرار داده که شما لحظه به لحظه این زندگیتون دارید از این خورشید و از این ماه فیض میبرید و دارید زندگی میکنید و زندگی شما، جهان شما برقرار شده به وسیله همین چرخش خورشید و ماه. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و او کسی است که شب و روز رو پشت سر هم قرار داد برای کسی که بخواهد که متذکر شود یا که بخواهد شکر گذاری کند. الله کیه؟ بفرماید الله رحمان، الله رحمان، اون زنده پابرجا، اون کسیه که شب و روز رو قرار داد در اثر همون گردش خورشید و ماه، شب و روز رو ایجاد کرد پشت سر هم خلفتن، دائما میلیاردها سال بدون داشتن استثناء، همیشه پشت سر هم شب و روز رو قرار داد برای کسی که میخواد یاد بگیره. ایز ذکره یعنی در شب برای انسانها یک لحظاتی قرار داد که اگر کسی بخواد که یاد بگیره، اندرز بگیره، پند بگیره، از اون فرصتهای شبانه استفاده بکنه، این زمان شب در اختیارش قرار داده شده. یا کسی اگر در روز فرصتهایی که در روز وجود داره، از اون فرصتها استفاده بکنه برای پیشرفتش، برای پندگیری، برای یاد گرفتن، برای توجه در این عالم که چه ذاتی، چه عظمتی اینها رو آفریده، از فرصتهای روز استفاده بکنه برای پیشرفتش. شب و روز، ساعتها و فرصتها برایش پشت سر هم میفرماید تکرار میکنه برای کسی که میخواد از این فرصتها استفاده بکنه برای پند و اندرز، برای یادگیری و توجه به این آفریدگار. او اراد شکورا، یا کسی که بخواد شکر گذاری کنه، یه مقدار تأمل کنه به داشته های خودش در لحظاتی از فرصت شبانه، در لحظاتی از فرصت روز، فکر کنه که چقدر این نعمات و فرصت ها و ظرفیت ها خدا بهش داده تا صاحب این نعمت ها رو شکر کنه و خدا رو به خاطر این نعمت ها بندگی کنه. می فرماید شب و روز رو قرار داد برای این که کسی اگر دلش به این هاست، اون فرصت ها گیرش بیاد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان رحمان، اون کسانی که در زمین با متانت و تواضع راه می روند و زمانی که انسان‌های جاهل اونها رو مورد خطاب قرار می‌دهند، به سلامتی به اونها پاسخ می‌گویند. بندگان رحمان، رحمانی که تمام این نعمات از جوشش رحمت او هست. حالا کسانی که تحت تربیت این خدای رحمان قرار گرفتن، یعنی بعد از آفرینش انسان ها اونها رو رها نکرد، دست زد به تربیت اونها، به ساختن اونها، راهنمایی اونها و هدایتگریشون توسط پیغمبران و کتاب ها و این قرآن. حالا کسی که از اون خدای رحمان هدایت رو گرفت، راه و روش زندگی رو دریافت کرد و عملی کرد، می‌فرماید بندگان واقعی رحمان، یعنی مسلمانای واقعی چه کسانی هستند؟ چه کسانی مورد تأیید خدای رحمان هستند که از رحمت خدا اومدن و ساخته شدن، تربیت و تزکیه شدن، مخلص شدن؟ چه کسانی هستند؟ الذين يمشون على الارض هونا، کسانی که در زمین وقتی که راه میرن با متانت، با اطمینان، با اعتماد و با تواضع راه میرن. داره بندگان رحمان رو معرفی میکنه از اینجا تا چند آیه بعد ادامه داره. میفرماید که یعنی دو دسته عباد الرحمن نیستن. یک دسته همونه که میگن و من رحمان، رحمان کیه؟ آفرید و رفت. خدا باوران بیدین، اونها عباد رحمان نیستن، مورد تأیید خدا نیستن. و دوم کسانی که خدا باور هستن و به ظاهر دین هم دارن، دیندار هم هستن، ولی بهش اجرا نمی کنن، عمل نمی کنن و تربیتی که خدا کرده رو به خودشون نمی گیرن، فقط قبول دارن در زبان، در فکر، ولی عملا اونها رو اجرا نمی کنن، اونها هم عباد الرحمن نیستن، مسلمانی واقعی مورد تأیید خدا نیستن. می فرماید بندگان واقعی نزد خدای رحمان کسانی هستن که در رفتارشون اون آموزه های خدا اثر گذاشته، که در زندگیشون یمشون علی الارض، ارض آدم رو زمین راه میره، منظور در زندگی یعنی در فعالیت های زندگی، برو بیاها، در تعاملات، در معاشرتشون با مردم، وقتی که میرن به حالت هول و به حالت اعتماد و عزت و شرف راه میرن، یعنی متکبر نیستن، یعنی بر خودشون مسلط هستن، یعنی آگاهی دارن بر کارهاشون، بر رفتارهاشون، بر نگاههاشون، در لحظه لحظه زندگی که دارن زندگیشون رو انجام میدن کاملا بر خودشون و کارهاشون مسلطن. و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی انسانهای جاهل اونها رو مورد خطاب قرار میدن در زندگی، روبروشون میشن، قالوا سلاما، اون جاهلیت انسانهای جاهل اونها رو جوری انجام نمیدن که به جر و بحث و دعوا و مشاجره و اینها منجر بشه، با سلام و سلامتی از کنار اونها عبور میکنن، یک پاسخی بهشون میدن، پاسخی که نتیجه اون انسانهای جاهل که میخوان فتنه به پا بکنن، میخوان چالشی، فتنه ای، مشکلی ایجاد بکنن، ولی با سلام و سلامتی اون کار رو حلش میکنن، اون مسئله رو فیصلش میکنن و نمیذارن وارد چالش و دعوا و مشاجره بشه، اختلاف پیش بیاد. انسان جاهل حالا در زبان، در یک گفتگو میخوان خرابکاری کنن، اما اونها میان به سلامتی اون گفتگو رو به پایان میرسونن. یا در عمل میخوان که یک فتنه، یک اشکالاتی، یک سری به هم خوردگی هایی در جامعه ایجاد بکنن، اونها اون رفتارشون رو جوری پیش میبرن، مدیریت میکنن که به خیر و خوشی همه چیز تمام بشه، قالوا سلاما، ختم به خیر میشه، با سلام و سلامتی اون رو فیصله میدن. بندگان رحمان اینجوری هن، یعنی کاملا بر احساساتشون مسلطن و به شکل هیجانی و احساساتی عمل نمی کنن که بیان و فتنه ها رو بهش دامن بزنن، عاقلانه رفتار میکنن، مسلط رفتار میکنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، و کسانی که شب رو هدفمند به صبح میرسونن برای پروردگارشون در حالت سجده و قیام، رفتار دیگر. میفرماید کسانی که شب رو، یبیتون یعنی گذراندن شب تا به صبح، یعنی در فاصله زمانی زیاد قابل توجه برای پروردگارشون بیدار میمونن و هدفمند، یا بیتون کاری برنامه‌ای هدفمند، کسی که میخواد در شب انجام بده میشه یا بیتون، شبشون رو تا به صبح برای پروردگارشون در حالت سجده و قیام میگذرونن، یعنی برای خودسازیشون، برای یادگیریشون، برای تقویت ارتباطشون با خداوند در وقت شبانه، برای اینکه در وقت روز یا در تعامل با مردم یا با جاهلان بتونن اونجا عکس العمل خوب و سنجیده ای رو انجام بدن. شب اونجور خودشون رو تقویت میکنن، در پیشگاه خداوند سجده و در پیشگاه خداوند قیام دارن و دارن از خدا یاد میگیرن و دارن ایمان کسب میکنن. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، و کسانی که میگوین ای پروردگار ما عذاب جهنم رو از ما برطرف ساز، که بدون شک عذاب اون هلاکت دائمی است. کسانی که دعا میکنن، یعنی اونقدر معرفتشون نسبت به هدف آفرینش و مقاصد خدا و وجود قیامت اونقدر معرفتشون بالاست که میفهمن برای چی اومدن، میفهمن که این دنیا نتیجه‌ای در پی داره و یکی از نتایج دنیا کسی که رفتار بد داشته باشه عذاب جهنم هست. دعا میکنن خدا یا عذاب جهنم رو از سر ما دفع کن، از ما دور کن. یعنی ما کارهایی که باعث بشه دوچار عذاب جهنم بشیم، خدایا اون کارها رو از ما دور کن، به ما کمک کن که خودمون رو از اون کارها پاک کنیم. میفرماید که عذاب جهنم بد عذابی است، کان غراما، غرام یه چیزی که ولکن آدم نیست، یک بدبختی که دامنگیر آدم میشه و آدم رو رها نمیکنه، همیشه همراه آدم و ملازم آدم هست. میگه عذاب جهنم ولکن آدم نیست، بدبختیش دائمیه، یه همچه عذابی رو خدای از ما دور کن، تو به ما کمک کن که تمام کارها، رفتارهامون، اقتصادمون، خلق و خومون، صبوریمون، همه چیز جوری باشه که به چنین عذاب بدی دچار نشیم. این نها ساعت مستقر و مقاما، بدون شک که اون بد محل استقراری است و بد محل موندنی است. جهنم سرای آخرت برای بدبختان، برای کسانی که در عمل خودشون رو طبق آموزه‌های خدا عوض نمی‌کنن، اخلاقشون رو تنظیم نمی‌کنن. می‌فرماد کسی اونجا بره، اونجا استقرار پیدا بکنه، زندگیش اونجا بشه، اونجا بد محل موندنیه، محل زندگی نیست اونجا. مقاما هم محل اقامه، محل موندن و موندگاری. اونجا از بس که جای بدیه که آدم نمیتونه زندگی راحتی داشته باشه، نفس راحتی بکشه. خدایا ما رو از چنین عذابی نجات بده. یعنی خوب میفهمن که چه خبره و خوب میفهمن که خدا چرا انسان رو آفریده، چرا این عالم رو آفریده و داره انسانها رو امتحان میکنه که اگر با خدا در افتادند و با نماز و پیغمبر خدا و راه هدایت رو رها کردند و به گمراهی رفتند، چه چیزی در انتظار این مجموع انسان هاست. خوب میفهمند، میگه خدایا ما رو به سرنوشت این آدم ها دوچار مکن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، و کسانی که زمانی که خرج میکنن اسراف نمیکنند و سخت هم نمیگیرن و بین اون در حد متعادل باقی میمونند. باز از رفتار دیگر، مدیریت اقتصادی، مدیریت خرج کردن، یعنی داره به ما یاد میده که الله رحمان در تمام جوانب زندگی راهنمایی داره، حتی در مدیریت خرج کردن، مدیریت اقتصادی، که شخص اینها رو طبق راهنمایی های خدای رحمان خودش رو تنظیم میکنه. می فرماید کسانی که وقتی که انفاق میکنن یعنی خرج میکنن، حالا انفاق به فقیری باشه، خرج خونه باشه، خرید باشه، برای زن و بچه باشه، وقتی که انفاق میکنن لم یسرفوا، اسراف نمیکنن. اصل اسراف یعنی رها کردن، شل گرفتن، بی رویه و بی برنامه همینجور خرج کردن. وقتی که میخوان خرج بکنن اسراف نمیکنن، زیاد روی نمیکنن، یعنی برنامه ریزی دارن برای مخارج زندگیشون. و لم یقتلوا، و سخت هم نمیگیرن که زجر بدن زن و بچهشون رو یا کسی که بهشون رو میزنه یا در خرج کردن یا برای فقیر اونچنان بخل میورزن که مشکلی از کسی برطرف نمیکنن. میفرماید و کان بین ذالک قواما، نه اون بر اسراف زیاده روی و نه هم سختگیری، نه افراط و نه تفرید، بین این دوتا میمونن. یعنی قشنگ همون جوری که بر رفتارشون مسلط هستن، بر اموالشون و مخارج زندگیشون هم مسلط هستن و کاملا با نظم و برنامه پیش میرن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی.